صلوات خط کن.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. در مسئله اخلاق بر حسب مطالبی که علامه ملا مهدی نراقی رضوان الله تعالی علیه می فرمایند، انسان در بعد علمی، در بعد معرفتی، در بعد جهان شناسی و در بعد عملی دو نیرو در باطنش هست. یکی نیروی درک حقیقت است، دوم مسئله انگیزه‌ای که فرع بر تشخیص حسن و قبح هست. یعنی ما یک هست و نیست داریم و یک باید و نباید و شاید داریم. در حکمت، در کلام بحث می شود چی هست و چی نیست، اما در اخلاق بحث می شود که چه باید و چه نباید و چه شاید و چه نشاید. گرچه علم اخلاق به بایدها و نبایدها، به شایدها و نشایدها توجه دارد، اما باید دانست که علم به حقیقت اشیاء خودش زمین ساز بایدها و نشایدهاست. یعنی جهانبینی، علم اعتقاد در علم اخلاق تأثیر کلی دارد. خدا رحمت کند مرحوم آیت الله حاجی مرتضای حائری یزدی را، پسر مرحوم شیخ عبدالکریم مؤسس حوزه، استاد ما بودن. مرحوم آیت الله حائری در مسجد امام قم نماز میخوندن. از ایشان درخواست شد درس اخلاق بگوید. ایشون عوض درس اخلاق اصول عقاید رو یک دوره مطرح کرد. و نظرشون این بود که اگر کسی اعتقادش به خدا، اعتقادش به معاد و مرگ، اعتقادش به حساب، حش، میزان و محاکمه الهی، دادگاه عدل الهی، به بهشت و جهنم باور پیدا بکند، این منشأ اخلاق میشه. چرا آدم ظلم میکنه؟ چرا آدم غیبت میکنه؟ چرا آدم دروغ میگه؟ چرا کاسب بی‌انصافی میکنه؟ چرا کلا سر هم میگذارن؟ چرا اعضای خانواده با هم صداقت ندارن؟ اعتماد به هم ندارن؟ همه اینا برمیگرده به این که یا خدا را قبول ندارن، یا قیامت را قبول ندارن، یا توجه ندارن. قبول داره، اما یادش میره خدا هست، یادش میره قیامتی، حسابی، کتابی، مرگی در پیش داره. این فراموشی و غفلت یا اون ناباوری منشأ این همه بدی ها و ناهنجاری های جامعه میشه. اما اگر کسی عقیده‌اش نسبت به خدا نسبت به شعور عالم، نسبت به حضور ملائکه، ما یلفظ من قول الا لدیه رقیبان عتید. این علم اخلاق نیست، این جمله ای که خدا در قرآن فرموده که هیچ لفظی از دهن کسی بیرون نمیاد مگر اینکه پیش او رقیبی هست، عتیده یعنی مراقب. رقیب که میگن این کنایه است، رقبه به معنی گردنه. آدم چیزی رو میخواد درست ببینه، زیر نظر داشته باشه، گردن میکشه تا درست اشراف پیدا کنه. وقتی توجه نداشته باشه گردنش رو بالا نمیاره. این رقیب یعنی کسی که گردنش رو ورده پیش و شما رو زیر نظر داره. اون تا هر رقیب ممکنه که یه وقتی هم خسته بشه غفلت پیدا بکنه. خدا رقیبی که برای ما قرار داده یعنی ملکی است که مثل کسی که گردن جلو آورده ما رو درست ببینه، عمل کرده ما را زیر نظر بگیره. عتید هم هست، او خستگی نداره، همیشه آماده است، همیشه انرژی داره، به هیچ وقت کم نمیاره. تمام زوایای نیت ما رو میبینه، عمل ما رو میبینه. دروغ رو ما مردم رو گول میزنیم، اما اونی که داره منو زیر نظر گرفته او که گول نمیخوره، که او میدونه کسی دروغ میگه. اجمالاً خدای متعال این رو به عنوان یک خبر میگه، نه به عنوان یک باید یا نباید. یه چیزی رو خدا به ما اطلاع میده، میگه آیه کسانی که لب باز میکنید سخن میگویید، بدانید این سخنهای شما رو کسی زیر نظر گرفته، نوار گذاشتن ضبط میکنه. تلفن‌های شما تحت کنترل. اگر کسی بدون تلفنش تحت کنترله، چیزی که بعداً براش پرونده میشه حرف میزنه؟ قطعاً نمیزنه. خدا میگه گفتار شما مثل تلفن‌های شما تحت کنترله. این رو خدا به ما داره اطلاع میده، واقعیت رو ما خبر میده. اما کسی که این واقعیت را که به عنوان یک خبر صادق و مصدق در اختیار ما قرار میگیرد، وقتی به این واقعیت ما علم پیدا میکنیم، از این یک استنتاج میکنیم، میگوییم پس نباید زبان ما نیش داشته باشه. این نباید از کجا آمد؟ از اون واقعیت. چون خدا میگه ملکی در کنار شما هست، این ملک هرچه شما بگویید این رو زیر نظر داره. حالا که یه همچه واقعیتی رو ما علم پیدا میکنیم، این علم ما سبب یک باید و نباید میشه. باید راست بگویی، باید زبان محبت داشته باشی، باید زبان پیوند داشته باشی، باید غیبت نکنی. این باید و نباید یک امر اعتباری است، یک امر انشائی است. اما این اعتبار، اعتبار صرف ذهنی نیست، این پاش به واقعیت بستگی داره. در دنیای غرب اخلاق را نسبی میدانند. چرا نسبی میدانند؟ میگویند خوب و بدی، واقعیتی در خارج وجود نداره، ما منافع خودمون رو در نظر میگیریم. لذا گاهی یک کاری رو که در یه جایی خیلی خوبه، در یه جایی دیگه خیلی بد میشه. در زبان دیپلمات ها، سیاسی ها، دروغ گفتن قبحی نداره. که اونجایی که دروغی منافع یک حکومتی رو حفظ میکنه، این دروغ رو اونها لازم میدونن، قبحی نمیدونه. که امروز وعده میده، قراردادی رو امضا میکنه، فردا هم زیر این قرارداد میزنه، میگه قرارداد بی قرارداد. من که قرارداد بستم اون روز زوری نداشتم، ولی حالا که من گردن کلوف شدم، زورمند شدم، این قرارداد رو من زیر پا میگذارم و قبولش ندارم. چرا اینجوریه؟ برای اینکه اینا واقعیت را اطلاع ندارن که در قیامت اعمال ما چه بازتابی برای ما داره. دروغ اگر حرامه صرف یک قرارداد امر نسبی نیست. دروغ مثل بیماری ها میمونه. همون گونه که طبیب یک علمی دارد و یک نسخه برای ما مینویسد، علم طبیب بعد از ویزیت متوجه میشه که ما مثلا ریه‌مون اشکال داره یا قلبمون عروقش مسدود شده، این رو یه علمی پیدا میکنه، بعد به ما میگه که از پله ها بالا نرو، نباید از پله بالا بره. این نباید نسبیه یا همه جا کسی که قلبش مسدود شد، رگهای قلبش گرفته شد، این فرق نداره دهاتی باشه شهری باشه، این به خاطر تجارتش میخواد از این پله بره یا به خاطر امر خیری میره، براش فرق نمیکنه. این واقعیت که عروق ما مسدود شده است یک باید و نبایدی رو لازم داره. با اون اینه که هر کسی قلبش گرفته باشه اگر رعایت نکنه از پله بالا بره، سکته میکنه، ایست قلبی میاره. چون این واقعیت هست پس میگوید بر شما حرامه که از پله بالا بری. نباید مواظب باش فلان غذا رو نخوری، غذای چرب نخوری، از پله بالا نری، استرس پیدا نکنی. این که فتوا میده میگه باید استرس پیدا نکنی، باید از پله بالا نری، باید غذای چرب نخوری، این بایدها باید اعتباری و انشائیه. اما پس قضیه یک واقعیت و عینیتی است که اون عینیت این باید و نباید را پیش میاره. بر اساس بینش الهی انبیاء علیهم السلام، ائمه علیهم السلام، اینا آمدن گفتن که هر عملی یک واقعیت پس پرده داره، برخلاف اشعریون که حسن و قوه را انکار کردن، میگن هرچی خدا گفت خوبه خوبه، هرچی خدا گفت بده بده، ممکنه خدا شم رو به بهش ببره و یک شهیدی رو به جهنم ببره، ما حق چون و چرا نداریم. اما بر اساس دینشی که ما از قرآن پیدا کردیم و عقل ما حکم میکنه، این عمل و عکس العمله، هر عملی عکس العمل خودش رو داره. امکان نداره ظلم برای آدم بهش تولید بکنه و عدالت برای انسان جهنم تولید بکنه. جهنم یک واقعیتیه که باستا و اعمال خود انسانه، این جزا و پاداشیست که عمل من آتش رو افروخته، خدا که آتش برای من روشن نکرده، که خود عمل من برای من جهنم درست کرده، آتش درست کرده. بنابراین چون آتش باستا و عمل بد هست، این یه واقعیت خدا به ما خبر میده. حالا که واقعیت اینه، یه باید و نباید، واجب و حرام، باستا به اون عمل خواهد بود. خب یه صلوات خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد. خب 14 مقدمه و شرط برای استجابت دعا اینه که انسان در دعا دیگران را سهیم بکنه، فقط خیر رو برای خودش نخواد، دفع بلا و شر رو برای خودش نخواد، شفا رو برای خودش نخواد. در نماز خدای متعال روح ما را روح جمعی قرار داده. تنها که نماز میخونیم میگیم ایاکه نعبدو، نمیگیم ایاکه اعبدو. آدم سعادتش به سعادت دیگران گره خورده، شقاوت ها هم به شقاوت دیگران گره خورده. نمیشه من سعادتمند باشم کنار من همه بدبخت باشن، بدبختی دیگران منم بدبخت میکنه. یک حقیقت و روح جمعی وجود داره که قرآن کریم میگه همون گونه که افراد مرگ دارن و حیات دارن، امتها و جوامع بشری هم مرگ و حیات دارن. انسان حیات فردیش با حیات اجتماعی گره خورده است. حالا اگر سعادت خودت رو خواستی، باید توأم با سعادت دیگران بخواهی. این روح قضیه است که خدای متعال سعادت فرد را منهای سعادت جمع قبول نداره. و العصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات. انسان ها در حال ورشکستگی هست، چون عمر سرمایه انسانه. با آدم عمرشون نمیتونه نگه داره، عمر که سرمایه ماست، ما این عمر رو داریم از دست میدیم. پس ما رو به ورشکستگی هستیم، چی کار کنیم؟ عمر ما که از دست میره، ما سرمایه‌مون رو نباخته باشیم، مفت از دست داده باشیم. باید چهار مسئله رو در برنامه هامون منظور بکنیم. یکی ایمانه، اونه که زوال عمر براش زیان نمیاره، اینه که در قبال از دست دادن عمر و وقت ایمانی رو کسب بکنه. ایمان اگر در مقابل صرف عمر به دست انسان آمد، انسان زیان نکرده، عمر رفته، اما یک سرمایه پایدار سعادت ساز عزت ساز به نام ایمان برای انسان حاصل شده است. ایمان کافی نه، ایمان تنها کافی نه، کنار ایمان یه چیز دیگه هم هست و اون ثمره ایمان عمل صالح. ایمان بدون عمل مثل درخت بدون ثمر هست. درختی که میوه نداره به درد از می شود که چوبوری و هیزم و اینا میخوره، این نمیتونه میوه دائم داشته باشه. اما درخت میوه برای همیشه انسان ازش مواظبت میکنه که سال به سال ازش میوه به دست بیاره. ایمانی که عمل صالح نداره، این درخت بیمیوه است. باید ایمان عمل صالح را همراه خودش ارائه کنه. خب حالا اگه ایمان داشتیم، نمازمون هم خوندیم، غیبت هم نکردیم، همسایه آزارم نبودیم، خانواده آزارم نبودیم، زبان نیشم نداشتیم، آیا این کافی هست؟ من که به واجبات شخصی خودم عمل میکنم، هیچ وقتم ظلم نمیکنم، کار خیرم که از این ساخته است مضایقه نمیکنم، آیا کفایت میکنه؟ میفرماید نه، باید دیگران را هم سعادتمند کنی. و تواصل بالحق، یعنی اگر ایمان و عمل صالح هم داشتی ولی در مقام نجات دیگران نبودی، در مقام خیر رساندن به دیگران نبودی، ایمان و عمل صالح هم تو را از ورشکستگی نجات نمیده. پس باید چیکار بکنیم؟ باید دست افتادگان را هم بگیریم، نذاریم دیگران به جهنم بیفتن. یه جوانه که مبتلا به هرزگیه، آبروی دنیا و آخرتش میره، باید بریم برسه هم بگیریم، باید بریم دستش رو بگیریم، تو مسیر حلال قرارش بدیم. اگر ما بی تفاوت بودیم و افتاد تو جهنم، اوخ تنها خودش نمیفته تو جهنم، ما را هم با خودش به جهنم میبره. اینه که سکوت در برابر ظالم شرکت در عمل ظالمانه ظالم هست. اگر بینی که نابینا و چاه است، اگر خاموش بنشینی گناه است. تواصل بالحق دیگه چی؟ و تواصل به صبر. تواصی به حق یعنی امر به معروف، یعنی خیرخواهی، یعنی برخورد با ناهنجاری های افرادی که اونجور بد عمل میکنن اکسان عمل داره. گاهی آدم رو از اداره بیرون میکنن، گاهی با آدم معامله نمیکنن، قطعه رابطه میکنن. باید این آمادگی رو داشته باشی که برای اصلاح جامعه محرومیت شخصی رو تحمل بکنی. این روش کلی و روح کلی دین ماست که فرمولش رو پیغمبر ما با این عنوان فرموده: من اصبح ولا یهتم به امور المسلمین فلیس بمسلمه. کسی صبح میکنه فقط به فکر خودشه اما به فکر مسلمان ها نیست، این مسلمان نیست. جامعه اسلامی خانواده هم ارحام هم انما المؤمنون اخوه، خدا میگه برادری. میشه برادر نسبت به سقوط برادر خودش، به بیماری برادر خودش، به زندانی شدن برادر خودش بی تفاوت باشه؟ همه برادری. اگه برادریم باید به هم دیگه دلسوزی داشته باشه. دلسوزی مادی به اندازه دلسوزی معنوی اهمیت نداره. کسی شکمش گرسنه باشه و شما اطلاع داشته باشید سیر بخوابید به او گرسنه باشه، پیغمبر فرموده از ما نیست. ما او رو در قیامت از دایره خودی ها بیرونش میکنیم، رو از خودمون حساب نمیکنیم. حالا اگه شما راه بهش رو بلدی، دیگران که بلد نیستن یا بی تفاوتن به بهش نمیبری، این هم مثل همونه که همسایش گرسنه است و او سیره. رضا فرمود اگه میخواید دعات مستجاب بشه، دلسوزه به دیگران باش. برای گرفتارا دعا کن، برای زندانیا دعا کن. ما در این سفر کربلایی که جاتون خالی بود شب میلاد مولا و سیدمون امام زمان ارواحنا فدا، مهمان جدشون از طبیعت بالله حسین، جمعی از بانوان عرب گویا ما رو میشناختن از طریق رسانه آقا اینا، تا ما رو دیدن مسیرشون رو عوض کردن اومدن. نمیدونید با چه لحنی التماس میکردن، میگفتن برای اسیرای ما دعا کن. گفتم شما از کجا آمدید؟ گفتن ما از عربستان. زندانی دارم، اسیر دارم، آل سعود شیعیان رو زیر پا داره له میکنه، عالم شیعی باقر نمیر رو تو زندان کردن، داستان حکم که درخواست اعدام براش صادر کرد. ما برای اونا اگه درد نداشته باشیم، تو که از محنت دیگران بیغمی، نشاید که نامت نهند آدمی. این تعلیم دین ماست. اون زندانی در بحرین یا در عربستان، اگه بچه خود زندانی بود چیکار میکردی؟ برادر خود زندانی بود چیکار میکردی؟ عیال خود تو زندان بود من چیکار میکردی؟ اده زنان رو در عربستان و سعودی بردن زندانشون کردن، نوامیس مردم رو مردم به چی به سرشون بیارن. بنابراین به فکر دیگران بودن، به دیگران دعا کردن دلیل بر رحم ماست و رحم چشمه رحم خدا رو میجوشونه. باید سنخیتی باشه که جذب رحمت بکنه. اگر به دیگران مهربانی داشتی، دلسوزی داشتی، خدا به شما ترحم میکنه. اما اگه بی تفاوت بودی، خدا به شما ترحم نخواهد کرد. در این رابطه روایات خیلی زیاده، ما بعضی از روایات رو خوندیم، یکی دو تا روایت هم خدمت شما عرضه بداریم. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، ما من مؤمن دعا للمؤمنین الا رد الله علیه مثل الذی دعا لهم به من کل مؤمن و مؤمنت مضا من اول الدهر الى ما هو آت الى یوم القیامه. خیلی روایت بشارت دهنده ای. شما وقتی میگید اللهم اغفر للمؤمنین و المؤمنات، وقتی میگی اللهم اغض حوائج المؤمنین، وقتی شما میگید که اللهم اغن کل جائع، اللهم اشبع کل جائع، اللهم اغن کل فقیر، اللهم اشبع کل مریض، اللهم فک کل اسیر، وقتی دعای عمومی میکنی، خدای متعال به مؤمنینی که از اول خلقت تا پایان خلقت بودند و الان هستند و خواهند بود، به عدد اونها به شما جزای خیر میده. یعنی یه چیزی که شما از حسابش دیگه بر نمیایید. با همه آدمیان در عالمیان شما وصل میشید و خیر همه اونها در نامه عمل شما ثبت میشود. زیل این روایت باز جالب تره. و ان العبد لا یؤمر به الى النار يوم القيامه فيسحب فيقول المؤمنون والمؤمنات يا رب هذا الذي كان يدعو لنا فيشفع فيه فيشفعهم الله فيه فينجو. گاهی بنده نامه عملش سنگینه، پروندهش ننگینه، روز قیامت محکوم به زندان ابد در آتش جهنم میشه. وقتی او رو میکشن به طرف جهنم، صدای مؤمنین و مؤمنات بلند میشه، میگن ای پروردگار ما، این در حق ما دعا میکرد، به خاطر ما از جرم او بگذر. مؤمنین و مؤمناتی که شما در حقشون دعا کردید و اینا اهل نجاتن، در اونجا واسطه میشن، خدا هم شفاعت اونها را در حق شما قبول میکنه. با اینکه استحقاق رفتن به جهنم رو داشتیم، خدا برمیگردونه. خدایا به محمد و آل محمد همه مؤمنین و مؤمنات را مشمول مغفرت خودت قرار بده. خدایا مشکل همه مسلمان ها را برطرف بفرما. خدایا به ما مقام شفاعت مرحمت بفرما. بارنا پروردگارا مشکلات کشور ما را با عنایت خاص امام زمانمون مرتفع بفرما. خب ما از هرچه بگذریم، سخن دوست خوشتر است. مجلسی که روزه امام حسین نباشه مثل سفره ایست که نمک نداره، غذای بی نمک میمونه. چند جمله عرض توسل داشته باشیم، باشد که دلی بشکند و به خاطر دلش کسی همه عالمیان مشمول رحمت و مغفرت خدا قرار بگیرد. صلی الله علیک یا أبوك اللهم أبي عبد الله الحسين روز عاشورا چند بار بلند گریه گویا اول بار ناله امام حسین کنار بدن علی اکبر صاح سبع مرات ناله میکرد، فریاد میزد، میگم ولدی یکی هم وقتی بود که حضرت قاسم آمد به دام امام حسین در آغوش گرفت، هر دو بلند گریه کردم. امام حسین مدبور شد، وارث امام کنار نهر القمه بود، بکا بکا علالیا بلند بلند گریه میکرد. آخرین بار در گودی قتلگاه بود، وقتی شم دستور حمله به خیمه ها رو داد، لشکر به طرف خیمه ها هجوم، امام حسین خواست بلند بشه از ناموس خود دفاع کنه، اما قدرت دفاعی دیگه نداشت، نتونست بلند بشه، رو زانو تکیه کرد، بلند بشه. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نسألك وندعوك باسمك الأعظم بمحمد وعلي فاطم الحسن والحسين وبتسعة المعصومين. يا الله يا الله يا الله يا أرحم الراحمين يا غياث المستغيثين يا إله العاصين يا ستار الغيوب يا غفار الذنوب بإسمت حضرت زهرا ما را ببخش و بیاموز، پدر مادرهامون رو ببخش و بیاموز، شیعان امیرالمومنین از گذشته و حال آینده همه را ببخش و بیاموز. خدایا مهمات ما را کفایت فرما، دردهای ما را دوا فرما، حواجتهای ما را روا فرما، مشکلات کشور را به لطف کرمت مرتفع فرما. خدایا دین مردم را، ایمان جوانهامون رو، عفت دختران و زنانمون رو در پناه امام زمانمون محافظت بفرما. نسل جوان ما را به ساحل نجات برسان. امر ازدواج، امر اخلاق، معرفت، امر اشتغال سالم و حلال زا برای جوانهای ما میسور بفرما. خدایا به حق حضرت زهرا قسمت میدیم کمینهایی که برای جوانان ما شیاطین روزگار تدارک دیدند از مسیر جوانهای ما دور بفرما. خدایا روح و جسم ما را سالم بدار. توفیق شکر نعمت سلامتی، امنیت، استقلال، نظام اسلامی، ولایت مجتهد عادل به ما عنایت بفرما. این نعمتها را از ما زوال نیاورد. خدایا به حق حضرت زهرا مرزا و مومن مریضی رو که سفارش کردن در این محل خصوصا شفا مرحمت بفرما. خدایا امام ما، شهیدان ما روحشون رو در جوار حضرت ابی عبدالله متنعم و از ما شاد بگردان. فرج امام زمان ما را در زمان ما قرار بده. مقدمات و ظهور را سهل و آسان قرار بده. خدایا به حق حضرت زهرا هممون را عاقبت به خیر بگردان. حوائج همه ملتمسین ما، عزیزانی که با ما عهد دعا دارند، زن و مردی که در این محفل دست امید به بارگاهت بلند کردند، حوائج مورد نظر برآورده بفرما. غفر الله لنا و لکم و السلام علیکم و رحمت الله.